ساعت 19 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. امروز سوم ژوئن برابر با 13 خرداد ماه، من نوشین سید حسینی میزبان این مجله شامگاهی از رادیو فردا خواهم بود با اخبار و گزارش‌های متعدد از ایران و سراسر جهان. اما اخبار، همکارم رضا جمالی الان اینجا در کنارم نشسته و منتظره که من میکروفون رو به دستش بسپرم و شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. رضا سلام.
سلام نوشین، خسته نباشید.
خبر چی داری؟
خبر این که اینطور گزارش شده که رئیس جمهور یمن کشته شده. البته دولت این کشور این خبر رو تکذیب کرده. یک انفجار بمب شدید در عراق داشتیم که 17 نفر کشته شده و قضیه دادگاه راتکو ملادیچ، یکی از فرماندهان سرب که به تازگی دستگیر شده.
ما سراپا گوشیم رضا.
شب بخیر. در پی انتشار خبر کشته شدن علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن در جریان حمله مخالفان به کاخ ریاست جمهوری، مقامات صنعا اعلام کردند که رئیس جمهوری زنده است و به زودی سخنانی خطاب به ملت یمن ایراد خواهد کرد. نماینده وزارت اطلاعات یمن به خبرگزاری رویترز گفت حال رئیس جمهور خوب است و تنها شماری از مقامات یمنی جراحت جزئی برداشتند. پیشتر مخالفان اعلام کرده بودند که علی عبدالله صالح در جریان حمله مخالفان به مسجد کاخ ریاست جمهوری کشته شده است. به گفته مقامات امنیتی عراق، در اثر انفجار بمبی در یک مسجد سنی در شهر تکریت در 130 کیلومتری شمال بغداد دست کم 17 تن کشته شدند. هنوز رسما روشن نیست که این انفجار حاصل اقدامی انتحاری بوده یا اینکه بمب در داخل یا بیرون از مسجد منفجر شده است. راتکو ملادیچ، فرمانده ارتش سربهای بوسنی که روز جمعه برای نخستین بار در دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی یوگسلاوی سابق حاضر شد، از قبول یا رد 11 مورد اتهاماتش خودداری کرد. وی با تاکید بر اینکه الفاظ مندرج در این ادعانامه نفرت انگیز است گفت برای مطالعه متن ادعانامه به یک ماه وقت نیاز دارد. قاضی هلندی دادگاه آلفونس اوریه تاریخ 4 ژوئیه برابر با 13 تیر را برای جلسه بعدی دادگاه تعیین کرد. ملادیچ به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در سالهای 1992 تا 95 میلادی از جمله کشتار حدود 8000 تن از مسلمانان بوسنی متهم است. چند خبر از ایران. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هم خواستار آزادی ابراهیم مددی و رضا شهابی نایب رئیس و عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری و سایر فعالان کارگر زندانی در ایران شد. ابراهیم مددی در سال 86 و رضا شهابی در خرداد سال گذشته بازداشت شدند. از سوی دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به آزادی موقت منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره این تشکل اعلام کرد آزادی او نتیجه پیگیری‌های مستمر این تشکل کارگری، اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری، سازمان بین‌المللی کار و نهادهای حقوق بشری بوده است. منصور اوسانلو روز پنجشنبه پس از 4 سال حبس به قید کفالت به طور موقت از زندان آزاد شد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اعلام کرد که 12 نفر از فعالان کارگری به دادگاه سنندج احضار شدند. بر اساس احضاریه دادگاه انقلاب سنندج قرار است این 12 نفر صبح روز 21 خرداد در شعبه 1 آن دادگاه حاضر شوند. این فعالان کارگری پس از شرکت در مراسمی در حمایت از کارگران زندانی در آذر سال 1388 در اطراف شهر سنندج بازداشت شده بودند. و خبر آخر این که سامی اوفر، میلیاردر 89 ساله اسرائیلی که شرکت او در مرکز رسوایی معامله با ایران قرار داشت، بامداد جمعه در منزلش در تل‌آویو درگذشت. رادیو اسرائیل بدون توضیح بیشتر دلیل مرگ وی را بیماری اعلام کرد. گزارش‌های برخی روزنامه‌ها حاکی از ابتلای او به بیماری سرطان بوده است. نوشین.
با تشکر از همکارم رضا جمالی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما در این مجله شامگاهی برای شما چه تدارکی داریم؟ مرگ حاله صحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش عزت الله صحابی انتقادهای گسترده‌ای را از طیف‌های مختلف سیاسی به همراه داشته، از جمله شورای هماهنگی راه سبز امید که خواستار روشن شدن علت مرگ حاله صحابی شد.
باید برای همگان واقعیت امر روشن بشه و مسئولیت حقوقی و قضایی و کیفری هر فردی هم معین بشه.
مقام های آژانس بین المللی انرژی اتمی میگویند ایران تنها کشوری است که نیروگاه هسته‌ای دارد ولی هنوز منشور بین المللی ایمنی هسته‌ای را امضا نکرده. ولی چرا آژانس بر امضای این منشور اصرار میکند؟
او میخواهد لااقل مطمئن بشود که کاری که یک دستگاه اتمی در کشورهای دیگر میکند عوارضی نداشته باشد.
گزارش های بیشتری را هم برای شما فراهم کردیم. با ما بمانید و با مجله شامگاهی همراه باشید. به دنبال اطلاعاتی که به تدریج درباره نحوه مرگ حاله صحابی در تشییع جنازه پدرش منتشر شده و می شود، وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را به کشتن این ناراضی سیاسی در ایران متهم کرد. در این باره گزارشی بشنوید از امیره نیکزاد.
ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با توصیف مرگ حاله صحابی به عنوان قتل، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را مسئول مرگ او دانست و در کنار دولت بریتانیا بار دیگر خواستار تحقیقات مستقل و شفاف در این زمینه شد. حاله صحابی، دختر 54 ساله عزت الله صحابی، روز چهارشنبه در مراسم تشییع جنازه پدرش در لواسان تهران در میان ازدحام و به دنبال درگیری با ماموران حکومتی حاضر در محل از هوش رفت و پس از رسیدن به بیمارستان جان باخت. در حالی که رسانه‌های دولتی ایران علت مرگ او را ایست قلبی و حتی گرمای هوا عنوان کردند، حامد منتظری نوه آیت الله منتظری روز پنجشنبه به رادیو فردا گفت که شخصا شاهد ضربه خوردن خانم صحابی به دست یکی از ماموران بوده است. آقای منتظری شهادت می‌دهد که شخصا دیده است که ضربه‌ای به بالاتنه حال صحابی خورده و پس از این ضربه او به حالت قش به زمین افتاده است. به دنبال اطلاعاتی که به تدریج درباره نحوه مرگ حال صحابی در تشییع جنازه پدرش منتشر شده و می‌شود، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه این نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را به قتل او متهم کرد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با اعلام اینکه مرگ حاله صحابی نتیجه به گفته او اقدامات شرم‌آور نیروهای امنیتی ایران است، وعده داد که دولت آمریکا از گزارشگر ویژه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات کامل در این زمینه شود. آقای تونر همچنین در این بیانیه گفت باور نکردنی است که حکومتی آنقدر از شهروندان خود هراس داشته باشد که علیه دختری که برای پدرش عزاداری می کند به زور متوسل شود. سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا نیز روز پنجشنبه در بیانیه‌ای هم خواستار تحقیقاتی فوری و شفاف در زمینه مرگ خانم صحابی شد و هم از مقامات تهران خواست به خانواده و دوستان او اجازه دهند بدون مزاحمت برای او و پدرش عزاداری کنند. پس از آنکه خانواده صحابی مجبور شدند چهارشنبه حاله صحابی را شبانه به خاک بسپارند، ماموران امنیتی ایران روز پنجشنبه نیز مراسم ختم او و پدرش را در مسجدی در تهران برهم زدند و پس از ضرب و شتم مردم عده‌ای را نیز دستگیر کردند.
گزارش امیر نیکزاد رو میشنیدید درباره بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا در محکومیت مرگ حاله صحابی. اما در همین رابطه گزارش دیگری هم داریم. اعتراض‌ها به مرگ حاله صحابی، دختر عزت الله صحابی، ادامه داره و در این ارتباط شورای هماهنگی راه سبز امید، شورای فعالان ملی و مذهبی و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از این رویداد به عنوان جنایت یاد کردند. حاله صحابی، دختر 54 ساله‌ای عزت الله صحابی، روز چهارشنبه در مراسم تشییع جنازه پدرش در لواسان تهران از هوش رفت و پس از آن جان باخت. رسانه‌های دولتی علت مرگ خانم صحابی رو ایست قلبی و حتی گرمای هوا عنوان کردند، اما شاهدان عینی گفتند که یکی از ماموران ضربه‌ای به او وارد کرده. بهروز کارونی گزارش میده.
به نوشته وبسایت کلمه، شورای هماهنگی راه سبز امید با نامیدن حاله صحابی به عنوان شهید جدید جنبش سبز نوشت او قربانی فرعونیت حاکم بر اقتدارگرایانی شد که هیچ حق و حقوقی برای شهروندان ایرانی قائل نیستند. این تشکل سیاسی نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان در ایران با اشاره به رویدادهای مراسم تشییع جنازه عزت الله صحابی در لواسان تهران افزود، حکومت دچار چنان بحران مشروعیتی شده که حتی از برگزاری مراسم تشییع و تدفین نیز در هراس است. اردشیر امیر ارجمند از اعضای این شورا و مشاور ارشد میرحسین موسوی:
اقتدارگرایان به سمتی میزنند که از هر حرکتی که در اون مردم حاضر باشند، حتی اگر که شعار سیاسی و غیره هم نباشه، همش میترسند. این نشون دهنده اوج ضعفشونه، در حالی که ادعای خدایی میکنند، ادعای داشتن قدرت مطلق میکنن و اینکه همه جنبش رو سرکوب کردن، جنبش از بین رفته، چیزی وجود نداره، از کوچکترین حرکت های مردم میترسن.
شورای هماهنگی رای سبز امید با اعتراض شدید نسبت به آنچه که جنایت جدید تمامیت خواهان نامید، اعلام کرد که خواستار تشکیل کمیته مستقل و قابل اعتماد حقیقت‌یاب برای شناسایی و مجازات عاملان جنایت اخیر در هر سطح و مقام است. آقای امیر ارجمند میگوید از 2 سال پیش اقدامات غیرقانونی و خشونت آمیز مکرری صورت گرفته است و در هیچ یک از این موارد مقام‌های رسمی حاضر به قبول مسئولیت و پیگیری مؤثر قضایی لازم نشدند.
مقامات رسمی کشور هر بار با بهانه کردن مسائل مختلف و مخصوصا تردید کردن در وقایع، خواستن که مسئولیت از خودشون سلب کنند.
او با اشاره به درخواست شورای هماهنگی رای سبز امید برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب می‌افزاید:
باید برای همگان واقعیت امر روشن بشه و مسئولیت حقوقی و قضایی و کیفری هر فردی هم معین بشه. این در مورد انتخابات ما مسئله داشتیم، هرگز حکومت زیر بار کمیته حقیقت‌یاب مستقل نرفت. در مورد شکنجه ها، ادعای تجاوز، ادعای مربوط به قتل خانم موسوی و همچنین بحث مربوط به ضرب و شتم دانشجویان و غیره، بسیاری از موارد تا این واقعه اخیر رخ داده.
شورای فعالان ملی مذهبی نیز در بیانیه اعلام کرد به منظور پایان دادن به دور باطل خشونت، سرکوب مردم بیدفاع و مسالمت جو توسط نهادهای فراقانونی و اعمال جنایت به دست ماموران لباس شخصی، خواستار تشکیل دادگاهی عادلانه، علنی و با حضور هیئت منصفه برای رسیدگی و پیگرد عوامل و عامرین این جنایت هولناک است. در این بیانیه با اشاره به ضبط مراسم تشییع جنازه آقای صحابی با ده‌ها دوربین و توسط ماموران امنیتی آمده است، مقام‌های حکومت به جای تناقض‌گویی‌ها اگر صداقت دارند واقعی را آنگونه که بود به منظر عموم بگذارند تا وجدان عمومی قضاوت کند که در این حادثه ماموران بر سر حاله صحابی چه آوردند. همچنین سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان حمله نیروهای امنیتی به مراسم تشییع عزت الله صحابی که منجر به مرگ فرزندش حاله صحابی شد را فاجعه توصیف کرد و خواستار شناسایی عاملان و عامران آن حادثه و معرفیشان به افکار عمومی شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه از جمهوری اسلامی خواست به منشور بین المللی ایمنی هسته‌ای بپیونده. دنیس فلوری، معاون رئیس کل آژانس، روز سه‌شنبه در وین گفت ایران به عنوان تنها کشور دارنده نیروگاه هسته‌ای هنوز منشور بین المللی ایمنی هسته‌ای را امضا نکرده. بعد از بروز فاجعه هسته‌ای در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در سال 1986، تدارک و تهیه این منشور آغاز شد و منشور بین المللی ایمنی نیروگاه هسته‌ای سرانجام در سال 1996 به امضای کشورهای دارنده نیروگاه هسته‌ای رسید. همکارم فریدون زرنگار در گفتگو با نصرت واحدی، فیزیکدان هسته‌ای در آلمان، ابتدا از علت خودداری ایران از امضای این منشور پرسیده.
اولا من فکر میکنم این یه مقداری جنبه سیاسی داره. مسئله داد و ستد مطرحه. از جمله دولت ایران معتقد هست که دولت اسرائیل پنهانکاری میکنه و چون پنهانکاری میکنه او هم در هر حال این توافقنامه رو قبول نداره.
این منشور، این آقای فلوری معاون آژانس که دیروز صحبت کرده، این منشور ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای هست.
بله.
با اون پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای متفاوت، یعنی ربطی به اون نداره.
100% درسته، ولی این رو از گفتم جنبه سیاسی معنیش همینه که اینها این رو بهانه میکنند و میگویند که اونها هم عرض کنم که خیلی از کارها رو نکردند و ما هم چرا بکنیم. یکی از مشکلاتی که سازمان انرژی اتمی با ایران داره همین هست که یه سری مقرراتی رو بهش توجه نمیکنه. مثلا هر تغییراتی که در مراکز اتمی میشه باید قبلا اطلاع داده بشه، اینه نمی کن این کار رو. گاه گاهی اینا فشار بین المللی رو به گونه ای میخوان خونسا بکنن و اینم در واقع به معنی لجبازیه. این منشور دارای یه سری قراراتی رو بایستی که در مراکز اتمی دنیا توجه بهش بکنن، از جمله اگر یک دستگاهی جا به جا قراره بشود این رو بایستی اقلا چند ماه جلوتر به آژانس اطلاع بدن و این کار رو دولت ایران تا به حال نکرده، یا اگرم کرده خیلی دیر کرده، وقتی این کار کرده تازه گزارش داده. بزرگترین ایرادی که آژانس به ایران میگیره همینه که من خدمتون عرض کردم، وسایل رو میخره، وقتی خرید تازه اطلاع میده، یا مسئله رو جابجا میکنه، وقتی که جابجا کرد 6 ماه بعد اطلاع میده.
آژانس میگه که همه کشورهای دنیا که نیروگاه هسته‌ای ساختن این منشور رو امضا کردن، فقط ایران هست که این کارو نمیکنه. از طرف دیگه هم گفته میشه که این منشور به معنی اون نیست که بازرسان سازمان انرژی اتمی بتونن از این نیروگاه ها بازدید کنن، بلکه یک به اصطلاح دستورالعمل ایمنیه.
حرفی که ایرانی ها میزنند مثلا وقتی میگویند که مرکز بوشهر راه اندازیش صورت میگیره زیر نظر آژانس، اصلا غلطه. آژانس هیچ وقت این کارو نمیکنه، بلکه یه سری مقرراتی داره، یه سری پروتکلی هست که این پروتکل رو بایستی که وقتی که روسا می آیند مرکز اتمی بوشهر رو راه میاندازن، این پروتکل رو تهیه میکنه و در اختیار آژانس میگذارن، آژانس رو نگاه میکنه و بعد روش سهم میذاره یا نمیذاره. از یکی از مسائل مهم هم همینه که مثلا معلوم بشه بعد که تا چند اندازه تشعشعات اتمی بیرون از ساختمان هست. اینا نتیجه اون به اصطلاح پروتکلی است که تهیه میشه. مثلا فرض بفرمایید بوشهر حق نداره قبل از این که به آژانس اطلاع بده مثلا میله های سوخت رو تعویض بکنه یا میله های سوخت در بیاره، اینا رو باید قبلا اطلاع بده. این کار نمیکنه، منشور امضا نکرده و به این علت هم زیر این بار نمیره. ولی عملا کسانی که عضو آژانس هستن بایستی مقررات آژانس رو رعایت بکنن. علت اساسی این رعایت هم این نیست که آژانس میخواهد اونجا بیاید و جاسوسی بکنه، نه، او میخواهد لااقل مطمئن بشود که کار که یک دستگاه اتمی در کشورهای دیگر می کند عوارضی نداشته باشه که برای خود مملکت یا برای دنیا گرفتاری به وجود بره. این مسئله هست، ولی این کار رو اینها نمی کنند. علت این که این کار رو نمی کنند واضح، برای اینکه می خواد دستش باز باشه، هر موقعی دلش خواست سوخت اتمی رو از کوره بیاره بیرون باهاش هزار تا کار دیگه هم بکنه. روسا آمدن و این میله های سوخت رو از توی کوره راکتور آوردن بیرون، مدت ها بیرون در استخر بیرون راکتور بود تا بعد دو مرتبه یکی دو هفته قبل بردن نصب کردن. این کار غلطه، باید گزارش داده میشد.
شماره تلفن پیام گیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ستاد بزرگداشت آیت الله خمینی اعلام کرده محمود احمدی نژاد 13 خرداد در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خواهد کرد. زمان سخنرانی رئیس جمهوری ایران بعد از نماز مغرب روز جمعه اعلام شده. مراد ویسی نگاهی داره به جزئیات بیشتر این موضوع.
امسال محمود احمدی نژاد سخنران مراسم اصلی بزرگداشت آیت الله خمینی نیست. مراسم اصلی بزرگداشت آیت الله خمینی روز شنبه 14 خرداد برگزار خواهد شد و قرار است سخنرانان آن حسن خمینی نوه آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی باشند. این در حالی است که سال گذشته محمود احمدی نژاد در مراسم روز 14 خرداد سخنرانی کرده بود. با این وجود مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، معتقد است سال گذشته نیز محمود احمدی نژاد به طور غیر معمول در بین سخنرانان مراسم اصلی بزرگداشت آیت الله خمینی قرار گرفته بود.
تنها سالی که در روز 14 خرداد که مراسم اصلی هست از رئیس جمهور برای سخنرانی به دعوت به عمل اومد و البته اون افتضاح و آبروریزی هم به بار اومد سال گذشته بود. قبل از اون هیچگاه رؤسای جمهور یا رؤسای قوه یا هیچ یک از مقامات دولتی سخنرانی نمی کردن، صرفا سخنرانی حسن آقای خمینی به عنوان متولی در واقع مرقد آیت الله خمینی بود و بعد هم سخنرانی آیت الله خامنه ای. قبل از اون استفاده می شد از رؤسای جمهور یا شخصیت های دیگر روحانی، همچون کسانی مثل آقای خاتمی، آقای حسن روحانی و غیره به عنوان سخنران ها در روزهای 12 و 13 خرداد ماه، یعنی 12 خرداد ماه شب و 13 خرداد ماه ظهر و شب.
سال گذشته طرفداران محمود احمدی نژاد که شعارهایی در حمایت از وی سر می دادند مانع سخنرانی حسن خمینی در مراسم روز 14 خرداد شدند و نوه آیت الله خمینی علارغم تذکرات متعدد به شعار دهندگان علیه خود نتوانست به سخنرانیش ادامه دهد.
علی اهل بیت طاهرین. اجازه بدید چون وقت هم زیغه و شأن مراسم سالگرد امام چنین نیست که برخی اندک انجام میدهند، مانع میشن. به هر حال تا بوده چنین بوده، هنوز 20 سال از رحلت امام نگذشته.
مسئولان بیت آیت الله خمینی سال گذشته محمود احمدی نژاد را در تحریک فضای موجود علیه سخنرانی حسن خمینی مسئول دانستند، زیرا به اعتقاد آنها محمود احمدی نژاد در پایان سخنرانی خود بدون توجه به وقت حسن خمینی برای سخنرانی از رهبر ایران برای سخنرانی دعوت کرده بود.
آماده میشیم ان شاء الله برای استفاده از بیانات رهبری گرانقدر انقلاب.
اما در چنین شرایطی آیا عدم سخنرانی محمود احمدی نژاد در مراسم امسال روز 14 خرداد نشانه تشدید فشارها بر رئیس دولت دهم است؟ مهدی مهدوی آزاد.
ببینید دو تا خبر رو من که حتما شما و خوانندگان در جریان هستید رو یادآوری میکنم. اول اینکه حمید آقای انصاری در سخنرانیشون گفتند که ما هنوز برنامه ای برای دعوت از آقای احمدی نژاد در مراسم 14 یا حتی 13 نداریم، و دوم اینکه سایت های نزدیک به آقای احمدی نژاد به نقل از آقای احمدی نژاد نوشتند و هیچ با هم تکذیب نشد که آقای احمدی نژاد گفته بود اگر من را هم دعوت میکردند هم من به این مراسم نمی رفتم و سخنرانی نمی کردم. این تغییر و تحول بیانگر یک موضوع هست و اون هم این هست که آقای خامنه‌ای در شرایط فعلی که دولت تحت فشار شدید قرار گرفته، نزدیکان آقای مشایی بازداشت شدن و مسائلی که همه در جریان هستیم، هنوز هم داره تلاش میکنه در واقع آقای احمدی نژاد را از دست نده، به نوعی خودسری‌ها و رفتارهای غیر قابل کنترل ایشون رو کنترل بکنه تا شاید بتونه در واقع این دوران 2 رو به صورت آبرومندانه از نگاه خودشون به پایان برسونه و این سوال در بین هواداران طیف ولایت فقیه به وجود نیاد که آقای خامنه‌ای که آنچنان از احمدی نژاد دفاع میکرد و میگفت دیدگاه‌های آقای احمدی نژاد از همه من نزدیک‌تره، چطور شده که مجبور شده احمدی نژاد رو کنار بگذاره.
در مجموع اگرچه عدم سخنرانی محمود احمدی نژاد در مراسم اصلی بزرگداشت آیت الله خمینی امری جدید نیست و مسبوق به سابقه است، اما در این روزها که محمود احمدی نژاد به شدت تحت فشار اطرافیان آیت الله خامنه ایست، این امر می تواند به معنای عدم حمایت خاص آیت الله خامنه ای از محمود احمدی نژاد تلقی شود.
حالا چون تو خط و خاشاک یک کاری می کنند
بنده سیر بار بدعت های غیر قانونی نه
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com
حتما میدونید که به غیر از تلفن شما میتونید با پیامک گیر هم با رادیو فردا تماس بگیرید و نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید، چون ما اینجا اونها رو نگاه میکنیم و میخونیمشون. الان هم همکارم مانیا منصور به چند تا از این پیامک ها نگاهی کرده، با هم به اینها گوش میکنیم. آقای شهرام از امارات نوشته اخیراً آقای خامنه‌ای در یک برنامه تلویزیونی دم از عدالت می‌زد. با خودم فکر کردم و گفتم این آقای یا نمی‌داند عدالت چیست یا خودش رو مسخره می‌کنه، چون ما مردم بلوچ در نهایت بی‌عدالتی قرار داریم. شنونده دیگه‌ای نوشته ای که بر مرکب تازند سواری هشدار که خر لاغر بیچاره در این آب و گل است. شنونده دیگه ای برمون نوشته با سلام، از این راه میخوام به اکثریت مردم ایران بگم کرچی بر سر ما میاد باید خدا رو شکر کنیم، چون به قول علمای قوم مذهبمون این اجازه رو بهمون میده که هر کاری میخوایم با جوونا بکنیم، پس نباید ناراحت باشیم. شنونده دیگه ای در پیامکی نوشته حاله عزیز، امیدوارم شهادت مظلومانت همچون آن جوان تونسی باعث نابودی این رژیم جنایتکار بشه. اما شنونده دیگه ای نوشته خبر دلخراش کشته شدن حال صحابی را که شنیدم بی اختیار این شعار در ذهنم شکل گرفت، شعاری که سرنوشت نظام‌های ظالم رو رقم میزنه. این شعار: آفتاب لب بومه، رژیم کارش تمومه، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
اما بعد از پیامک ها نوبت میرسه به ورزش دوستان. همکارم فریبرز غریب شما رو در جریان آخرین اخبار و رویدادهای ورزشی قرار خواهد داد. این شما، این هم فریبرز غریب.
روز پنج شنبه بعد از انجام دو بازی در شمال و جنوب ایران، فینالیست های جام حذفی فوتبال باشگاهی شناخته شدند. در انزلی قوی سپید با پیروزی 2-1 در برابر میهمانش استقلال تهران پس از 20 سال به فینال صعود کرد و در اهواز پرسپولیس در گرمای شدید و گرد و غبار بالاتر از حد مجاز با 1 گل فولاد خوزستان 10 نفره را برد و راهی فینال شد. علی دایی سرمربی سرخپوشان بعد از پیروزی تیمش گفت:
فولاد بعد از اینکه 10 نفره شد بهتر از ما کار کرد، چند تا موقعیت خوب پشت دفاع ما گیر آورد و نیمه دوم فکر کنم یه بازی خیلی منطقی رو گذاشتیم.
مجید جلالی سرمربی فولاد هم از فضای رنگی فوتبال ایران صحبت کرد.
دوی فوتبال همیشه رنگی بوده و این همیشه هم بوده. من نمیخوام کسی رو محکوم کنم، ولی انتظار یه فضای خیلی عادلانه تری تو این بازی داشتن.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از 2 بازی نیمه نهایی جام حذفی 5 بازیکن از تیم‌های حذف شده را به تیم ملی دعوت کرد. پژمان منتظری، ایمان مبعلی و مجتبی جباری از استقلال و جلال کاملی مفرد و رضا نوروزی از فولاد خوزستان بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی هستند. همچنین جواد نکونام بازیکنی که در اوساسونای اسپانیا عضویت دارد به مرحله سوم اردوی آماده سازی تیم ملی که از روز شنبه آغاز می شود دعوت شد. رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام ملت‌های اروپا 2012 امشب با انجام 11 مسابقه در گروه‌های 8 گانه پیگیری می‌شود. در مهم‌ترین بازی‌های امشب در گروه 1 آلمان تیم اول گروه به میهمانی اتریش می‌رود و بلژیک از ترکیه پذیرایی می‌کند. در گروه 3 ایتالیای صدرنشین میزبان استونی است و در گروه 4 تیم‌های اول و دوم جدول فرانسه و بلاروس دیدار می‌کنند. در دومین بازی از فینال مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آمریکا NBA بامداد امروز دالاس ماوریکس با درخشش بازیکن آلمانیش درک نووتسکی با حساب 95-93 میامی هیت را شکست داد و در مجموع هر دو تیم با کسب 1 پیروزی 1-1 مساوی شدند. در فینال NBA هر تیم زودتر به 4 پیروزی از 7 مسابقه برسد جام قهرمانی را به خانه می‌برد. و بعد از فروکش کردن تب جنجال فساد مالی در فیفا و انتخاب مجدد سپ بلاتر به ریاست مرکز فرماندهی فوتبال دنیا، هنری کیسینجر مرد پیر سیاست آمریکا به کمک فوتبال می آید. به به گزارش خبرگزاری‌ها سپ بلاتر از کیسینجر دعوت کرده تا برای بازگرداندن وچه مخدوش شده فیفا به عنوان مشاور کمیته اخلاقی فیفا به فوتبال کمک کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و ساعت 19:30 به وقت ایران با مجله شامگاهی ایران با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. من نوشین سید حسینی در نیم ساعت گذشته با شما بودم، همچنان هم با شما خواهم ماند و در این بخش اخبار خواهیم داشت و پیک فرهنگ. اما گفتم اخبار، همکارم رضا جمالی مجددا به استودیو اومده تا شما رو در جریان آخرین اخبار بگذاره. رضا، این تو این میکروفون، این هم شنونده ها.
ممنون نوشین. شب بخیر شنوندگان گرامی. در پی انتشار خبر کشته شدن علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن در جریان حمله مخالفان به کاخ ریاست جمهوری، مقامات صنعا اعلام کردند که رئیس جمهوری زنده است و به زودی سخنانی خطاب به ملت یمن ایراد خواهد کرد. نماینده وزارت اطلاعات یمن به خبرگزاری رویترز گفت حال رئیس جمهور خوب است و تنها شماری از مقامات یمنی جراحات جزئی برداشتند. پیشتر مخالفان اعلام کرده بودند که علی عبدالله صالح در جریان حمله مخالفان به مسجد کاخ ریاست جمهوری کشته شده است. سامی اوفر، میلیاردر 89 ساله اسرائیلی که شرکت او در مرکز رسوایی معامله با ایران قرار داشت، بامداد جمعه در منزلش در تل‌آویو درگذشت. رادیو اسرائیل بدون توضیح بیشتر دلیل مرگ وی را بیماری اعلام کرد. گزارش‌های برخی روزنامه‌ها حاکی از ابتلای او به بیماری سرطان بوده است. سامی اوفر ثروتمندترین فرد اسرائیل و یکی از بنیانگذاران شرکت برادران اوفر بود. این شرکت عظیم کشتیرانی اخیراً از سوی دولت آمریکا به اتهام معامله با ایران تحریم شد. شرکت اوفر این اتهامات را تکذیب کرده است. به گفته مقامات امنیتی عراق، در اثر انفجار بمبی در یک مسجد سنی در شهر تکرید در 130 کیلومتری شمال بغداد، دست کم 17 تن کشته شدند. هنوز رسما روشن نیست که این انفجار حاصل اقدامی انتحاری بوده یا اینکه بمب در داخل یا بیرون از مسجد منفجر شده است. رادکو ملادیچ، فرمانده ارتش سربهای بوسنی که روز جمعه برای نخستین بار در دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی یوگسلاوی سابق حاضر شد، از قبول یا رد 11 مورد اتهاماتش خودداری کرد. وی با تاکید بر اینکه الفاظ مندرج در این ادعانامه نفرت انگیز است گفت برای مطالعه متن ادعانامه به یک ماه وقت نیاز دارد. قاضی هلندی دادگاه آلفونس اوریه تاریخ 4 ژوئیه برابر با 13 تیر را برای جلسه بعدی دادگاه تعیین کرد. ملادیچ به ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در سالهای 92 تا 95 میلادی از جمله کشتار حدود 8000 تن از مسلمانان بوسنی متهم است. و خبر آخر این که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هم خواستار آزادی ابراهیم مددی و رضا شهابی، نایب رئیس و عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری و سایر فعالان کارگر زندانی در ایران شد. ابراهیم مددی در سال 1386 و رضا شهابی در خرداد سال گذشته بازداشت شدند. از سوی دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به آزادی موقت منصور اوسانرو، رئیس هیئت مدیره این تشکل اعلام کرد آزادی او نتیجه پیگیری‌های مستمر این تشکل کارگری، اتحادیه بین‌المللی کارگری، سازمان بین‌المللی کار و نهادهای حقوق بشری بوده است. نوشین.
با تشکر از همکارم رضا جمالی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما پس از اخبار در این بخش مجله شامگاهی برای شما پیک فرهنگ تهیه کردیم، کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. اما در پیک فرهنگ این هفته چه خواهید شنید؟ از سیاوشان میشنوید، همچنین از رشت شهر زنان و از اجرای قریب الوقوع سالار عقیلی در مراکش. من نوشین سید حسینی، میزبان این بخش مجله شامگاهی، از شما خداحافظی میکنم.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با اولین شماره سال دوم این هفته نامه و با آخرین شماره فصل نامه سیاوشان چاپ تهران در گفتگو با علی حاج قاسم علی سردبیر مروری بر این شماره و مطالب شماره آینده، از جمله
آخرین شب میشه با مصاحبه مرحوم مهندس صحابی بود که در مورد مسائل سیاسی روز به بحث نظر نشست.
با نمایش رشت شهر زنان در گفتگو با آیت نجفی کارگردان در برلن درباره روایتی از اعدام دلارا دارابی، دختری که در 17 سالگی مرتکب قتل شد.
و من احساس کردم چقدر راحت ما یه قصه رو بزرگ میکنیم، جهانی میکنیم، ولی با یه قصه دیگه که میاد این ماجرا فراموش میشه.
و با اجرای سالار عقیلی، خواننده موسیقی ملی ایران، به زودی در جشنواره موسیقی عرفانی جهان در شهر فز مراکش.
بخش فارسیش رو من اجرا خواهم کرد. 7 خواننده هستند، 2 تا از مراکش هستند، 2 تا هم از مغولستان هستند، یک شخص دیگری هم از هلند و یک خانم دیگری هم هستند که بزرگ شده فرانسه هستند و ایرانی هستند.
آخرین شماره فصلنامه سیاوشان در تهران منتشر شده است و شماره بهار آن هم در راه است. فصلنامه سیاوشان فصلنامه است مستقل، عمدتاً حاصل کار داوطلبانه دست‌اندرکاران اصلی آن که در آن موضوعهای تحلیلی، پژوهشی، اجتماعی، فرهنگی و هنری جداگانه اما در کنار هم ارائه می شوند. در تازه ترین شماره این فصلنامه از جمله این عناوین به چشم می خورند: شعرهایی از الکساندر پوشکین، ترجمه غلام حسین معتمدی، رومن پولانسکی از امید روحانی، مقدمه شرح تراکتاتوس از سروش دباغ، اینترنت مددرسان دموکراسی از محمود صدری، آذربایجان و اران از عنایت الله رضا، غرور ملی از چشمانداز روانشناسی اجتماعی نوین از حسین مجتهدی و اصلاً ترانه به چه درد می‌خورد از افشین یداللهی. اما بیشترین تعداد مطالب این شماره سیاوشان، شماره 12، درباره اسدالله مبشری است، حقوقدان، نویسنده، پژوهشگر، شاعر، سردبیر روزنامه کیهان در دوره کوتاه و اولین وزیر دادگستری ایران در پی انقلاب بهمن 1357. مرور درباره همین مطالب در آغاز گفتگویی با ویراستار سیاوشان علی حاج قاسم علی در تهران. آقای علی حاج قاسم علی، اول یه مروری بکنیم بر مطالب این شماره آخر سیاوشان.
در این شماره اخیر که شماره 12 ما باشه، پرونده ویژه‌مون اختصاص دادیم به آقای دکتر اسدالله مبشری، از قضات خوشنام عالی رتبه کشورمون و وزیر دادگستری در دولت موقت مرحوم مهندس بازرگان. در پرونده ویژه ما مقالاتی از اندیشمندان مختلف اینجا عنوان کردیم که در زمینه قوه قضاییه و در نهایت قاضی و عدالت به بحث و نظر نشستن. و البته در یه مراسم آیینی که برای مرحوم مبشری در سالهای 69-70 گرفته شده بود یه تعدادی سخنرانی داشتیم. چون سخنرانی هم به طور خلاصه‌وار در این قسمت اومده که از شخصیت‌های مختلفی هست، من جمله آقای مرحوم نصرت الله امینی، مهندس علی قلی بیانی، مهندس مهدی بازرگان، سید محمد رضا جلالی نایمی، آقای انجلی شیرازی و آقای باقر باباشاهی که اینا اکثرشون متأسفانه در بین ما نیستن، ولی سخنرانی‌هاشون رو ما اینجا با کمی تلخیص آوردیم که به نظر خوانندگانمون برسه. در زمینه دیباچه اول ما از آقای میرشمس شهشهانی که اولین دادستان بعد از انقلاب بود در مورد آزادی و عدالت مطلب دادن عنوان کردیم. یه مصاحبه داشتیم با آقای دکتر احمد سعد حایسه جوادی که نقد و نظرشون رو در مورد قوه قضاییه و کلاً عدالت و قاضی عنوان کرده بودن. آقای مهدی پرهام در مورد خود مبشری مطلب داشتن که ما گذاشتیم قسمتی از نخستین سرمقاله کیهان در هنگام سردبیری دکتر مبشری رو ما در این شماره گنجیدیم. در همون زمان آقای دکتر نورعلی تاغندی یادی از دکتر مبشری در روزنامه گذاشته بودن که اون رو ما عیناً منعکس کردیم. خود دکتر مبشری در مورد فوت طالقانی مطلبی نوشته بود که بسیار جالب بود، ما اون رو آوردیم. و یکی از دوستانمون در مورد حقوق بشر و آزادی نهایی و اندیشه دکتر مبشری مطلب داده بود. در نهایت چون که ایشون دستی در ادبیات هم داشتن، نامه از آقای نیما یوشیچ بود که به دکتر عبدالله مبشری منتشر شده بود، اونو ما در این مطلب آوردیم. نامه های مختلفی از آیت الله عظما میلانی به ایشون بود. شعری در مورد دادگستری قضاوت از آقای ادیب برومند چاپ کردیم. نقش علم حقوق در توسعه رو با آقای محسن فرشاد به بحث نشستیم. آقای دکتر محسن فرشاد از اساتید علم حقوق و متافیزیک هستم. بررسی کارنامه نیروی مصدقی در عدلیه در پیوند و مسائل بین‌المللی رو با آقای دکتر باوند مصاحبه داشتیم و در نهایت بررسی تاریخی عملکرد نیروهای مصدقی در عدلیه با آقای حسین شاوسنی که این پرونده ویژه ما بود در شماره 12.
هر دفعه دست کم یک چهره رو، معمولاً یک چهره شاخص رو برمیگزینین برای بحث و بررسی درباره کارنامه و زندگیش در سیاوشان. شماره پیش ویژه پرویز ورجاوند بود، استاد باستانشناسی دانشگاه تهران و همینطور سخنگوی جبهه ملی ایران در سالهای پیش از درگذشت. و این شماره همونطور که گفتید ویژه اسدالله مبشری بود با معرفی که خودتون ارائه دادین، همینطور مترجم آثار فلسفی از جمله آثار کارل یاسپرز روانشناس و محمد ارکون اسلامشناس، مترجم متون مربوط به حقوق بشر، شاعر که در دوره عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران بود. مبنای انتخاب این چهره ها که هم وجه سیاسی دارن و هم فرهنگی چیه؟
چهره هایی رو بررسی میکنیم که بهشون کمتر پرداخته شده در این مدت. هیچ کس مثلا منکر شخصیت دکتر فاطمی مرحوم دکتر شریعتی نیست، ولی در این سال ها به این چهره ها بیشتر پرداخته شده. ولی یک سری چهره ها گمنام از دید عموم مونده و ما وظیفه خودمون دونستیم که این چهره ها رو بررسی و نقد و نظر کنیم و به نظر خوانندگانمون برسونیم. مثلا این جمله در بحث آتی که شاید در این 30 سال اخیر خیلی کم بهش پرداخته شده در فصلنامه آینده که به زودی امیدواریم که منتشر بشه، در مورد چهره و نقد و نظرات مرحوم خلیل ملکی بنیانگذار حزب زحمتکشان نیروی سوم پرداختیم.
در کنار مقالاتی که درباره خلیل ملکی منتشر میکنین در شماره آینده، مهمترین مطلب دیگه چیه؟
بیشتر مطالب ما در قسمت تاریخ و روانشناسی متمرکز شده و در بحث اندیشه و هنر. در قسمت اگر اجازه بدین اندیشه بگم، مصاحبه‌ای دقیقا در تاریخ 23 فروردین ماه سال جاری در منزلمون تشکیل دادیم به دعوت فتنامه سیاوشان که در اون میزگ مرحوم مهندس صحابی هم حضور داشتن. اینو در قسمت اندیشه شاید بشه گفت یکی از مهمترین نقطه‌ای که ما الان در فتنامه آتیمون منتشر خواهیم کرد این مصاحبه است. البته یه میزگردی بود، تصمیم گرفتیم دو نفر از منتقدین دولت مرحوم دکتر مصدق و دو نفر از کسانی که اعتقاد دارن که راهی که دکتر مصدق رفت در ملی شدن نفت و مبارزه با استعمار و استبداد کمک کننده بود در مورد حقوق بشر، دو گروه متقابل رو دعوت کردیم که به بحث نظر بشینن. مرحوم مهندس صحابی اولین کسی بود که دعوت ما رو پذیرفت. از این طریق آقای دکتر باوند که در حال حاضر سخنگوی جبهه ملی هستند، ایشون تشریف آوردن. از گروه منتقدین که اعتقاد داشتن شاید راهی بهتر از ملی کردن صنعت نفت وجود داره، جناب آقای دکتر صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران رو دعوت کردیم و آقای مهندس ایرج امینی پسر مرحوم علی امینی نخست وزیر زمان شاه در سالهای حدود 1340 که مصادف میشه با جبهه ملی دوم به بحث در این مورد نشستن. و این آخرین شاید میشه با مصاحبه مرحوم مهندس صحابی بود که در مورد مسائل سیاسی روز به بحث نظر نشست. این در قسمت اندیشه چاپ خواهد شد، انشالله امیدواریم که به زودی مطلب دارد.
این میزگرد یا مصاحبه مربوط به 4 روز قبل از اینه که عزت الله صحابی به کما بره، اینطور گزارش شده، درسته؟
بله بله، در روز سه‌شنبه بود 23 فروردین آقای مهندس اومدن. بعد چون که می‌دونیم که یک یادنامه‌ای که منتشر شده بود در اوایل انقلاب برای خلیل ملکی، دیباچه اولش رو آقای مهندس صحابی زحمت کشیده بودن. من از ایشون قبل که دفتر مجله رو ترک کنم خواستم که ما چون که شماره آینده‌مون مربوط به سوسیالیست‌های نهضت ملی به خصوص بحث موضوعی شخصیت خلیل ملکی از شما مطلب به ما بدیم، ایشون گفتن که بنده به خاطر بیماری الان یه مقداری بر نوشتن مشکل دارم، ولی اگر وقت بذاریم بیان چی که تو ذهنم باشه گفتن کمک بشه به قنای مجله و این شماره که مربوط به ملکیه. خب ایشون از نزدیک هم تو که به من گفتن با ملکی آشنایی نداشتن، ولی گفتن که افتخارات ما این بود که در دهه 40 ما مجلات علم زندگی رو میخوندیم و از این موضوع خیلی استفاده میکنیم. واسه ما که نیروهای مذهبی مثلا نهضت ملی بودیم خیلی مطالب نوآور و جالب بود در این زمینه و ما هیچ ابایی از این موضوع نداشتیم و میخوندیم و از این موضوع بسیار استفاده میکردیم. 4-5 روز بعد زمین میخورن، پاشون میشکنه، تحت عمل جراحی قرار میگیرن که مشکل خونی داشتن، متعاقب اون خونریزی مغزی میکنن که عمل جراحی مفید فایده نیست، ایشون به کما میرن و بعد از یه مدت طولانی متاسفانه فوت میکنن.
آقای علی حاج قاسم علی، شما سردبیر خب این سیاوشان هستین و شماره 12 آخرین شماره سیاوشان شماره پاییز و زمستان 1389. از حالت فصلنامه خارج شده سیاوشان؟
نه، مشکلات عدیدهی باش دست به گریبان، کمک مالی از جایی نداریم. این توسط خود دوستان تهیه میشه و مطالب توسط خود دوستان جمع میشه. کار سعی میکنیم در نهایت حرفه‌ای روزنامه نگاری باشه، ولی خب مشکلات عدیده‌ای هست که اگر دوستان در مجله نگاه کنن از تمام قسمت‌ها وجود داره. این یه خود تعلل که البته امیدواریم این سری دیگه ما بتونیم هر فصل بدیم و انشالله آخر خرداد فصلنامه جدید به دست دوستان برسه. این تعلل رو از سمت ماست، نه مشکل خاصی نیست، ولی تعلل و مشکلات از سمت ماست که نتونستیم به موقع در بیاریم.
پیک فرهنگ.
تازگی نمایشی به نام رشت شهر زنان به کارگردانی آیت نجفی در برلین به نمایش در اومده که به ویژه با استقبال تماشاگران آلمانی روبرو شده است. روایتی از زندگی دلارا داراوی که حدود 2 پیش اعدام شد به جرم قتل در 17 سالگی. حکم و اعدامی که در محافل جهانی و رسانه‌های بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشت و با واکنش محافل حقوق بشری روبرو شد. برای خبر گرفتن از چند و چون این نمایش با همکارم شیرین فامیلی در برلین همراه می‌شویم.
نامه رشت شهر زنان ماجرای سفر دو زن به این شهر است که زادگاه دلارا دارابی است. به همین دلیل هم کارگردان آیت نجفی نمایشنامه را رشت شهر زنان نامیده است. نمایشنامه 7 از زندگی دلارا دارابی است که هر روز نامی دارد و در 7 به نمایش در می آید. این نمایشنامه که برای کارگردان آن تجربه متفاوتی است با صحنه روز آخر زندگی دلارا دارابی آغاز می شود. این روز دین سالاری نام دارد و 6 دیگر روشنگری، ترس، عشق، کامیابی و شاعرانگی. آیت نجفی کارگردان نمایشنامه رشت شهر زنان درباره اینکه چرا نمایشنامه از روز آخر زندگی دلارا دارابی شروع می شود به مسئله مرگ زن در داستانهای کلاسیک اشاره دارد.
توی درامای کلاسیک معمولا وقتی که زن میمیره داستان ادامه پیدا میکنه، ولی مرگ امیرس تموم میشه. یعنی با مرگ اوفلیا هیچ وقت تراژدی تموم نمیشه، با مرگ حملتی که تراژدی تموم میشه. هست البته نمایشنامه هایی که با مرگ زن تموم میشه، ولی به شکل غالب همیشه با قهرمان مردی که قصه تموم میشه. طبیعتا ما فکر کردیم که حالا که قهرمان ما کلن زن هست با مرگش کارو شروع بکنیم. برای همین روز اول ما دلارا رو داریم که اعدام شده، یعنی راجع به پایان زندگی بعد از مرگش داریم حرف میزنیم. روز دوم راجع به روز اعدامش داریم حرف میزنیم و بعدن میایم تا در واقع روز هفتم.
یکی از ویژگی‌های نمایشنامه رشت شهر زنان آن است که مستندی از زندگی دلارا دارابی ارائه نمی‌دهد، بلکه آمیزه از زندگی او و زندگی افراد عادی جامعه است. افرادی که میتوانند در ایران و یا هر گوشه دیگر جهان از جمله آلمان باشند. آیت نجفی.
7 زندگیش به شکل مستند روایت نمیشه. ما میبینیم که چه برخورد این مراحل توی زندگی خود ما داره. یعنی نمیخوام تحلیل بکنم که چرا دلارا این کارو کرد یا نکرد. من دارم فکر میکنم که اگر من تو شرایط دلارا بودم چیکار میکردم. این در واقع پرسشیه که مطرح میکنه. یعنی ما در واقع برخورد کردیم با اطلاعاتی که از زندگی دلارا هست موجوده و سعی کردیم ببینیم که تاثیر این برخورد با خود ما چیه. برای همین ما تلاش کردیم یه مقدار به سمت شخصی شدن ببریمش. یعنی به جای اینکه بیام یه بیانیه سیاسی بدیم سعی کردیم خیلی شخصی به این قضیه نگاه کنیم. یعنی مثلا خب علت اعتراف دلارا به اینکه قاتل اونه، خب عشق زیادش بوده به دوستش و در واقع می‌خواسته از اون محافظت بکنه. خب ما اومدیم این پرسش رو کردیم که ما برای عشق چیکار کردیم، برای عشق حاضریم چیکار بکنیم. یعنی در واقع به جای اینکه بیام اونو تحلیل بکنیم که اون دختر چرا این کارو کرده، ما خب این اطلاعات رو داریم یا حداقل اینطوری به ما گفته شده که دلارا به این خاطر اعتراف کرده که قاتله، که از دوست پسرش حمایت بکنه که اون اعدام نشه. و خب من میام این فداکاری و این گردن گرفتن گناه دیگری رو میام در شخص خودم بررسی میکنم و خب باهاش ما روز عشق رو با اون میسازیم و روزهای دیگه هم همینطوری. یعنی در واقع بر اساس بخشایی از زندگی دلارا که به اون روز مربوط میشه ما سعی میکنیم برخوردهاشو در خودمون بازسازی بکنیم.
این نمایشنامه متشکل از روایت‌های مستقل و متفاوت است که هیچ کدام با یکدیگر پیوندی ندارد و تماشاگر نمیتواند یک داستان یا یک قصه را دنبال کند. آیت نجفی در این باره میگوید:
یعنی این کلان سیستم داستان نگفتن سیستمی که من همیشه کار میکردم، یعنی حتی ایرانم که کار میکردم خیلی به این علاقه من بودم. من فهم کنم که داستان در واقع توی تئاتر چیزیه که توی ذهن تماشاگر ساخته میشه، نه چیزی که روی صحنه هست. یعنی برای من یکی از تفاوتهای خیلی عمده برای خودم در واقع وقتی که تئاتر کار میکنم یا فیلم کار میکنم اینه، احساس میکنم توی تئاتر تماشاگر این فرصت رو داره که قصه رو خودش بسازه. برای همین در واقع همیشه یه متریالی رو سر راش میگذارم و سعی میکنم اینو جوری بچینم که هر کس داستان رو اونجوری که خودش میخواد بسازه. اینو توی تئاتر قبلی من تهران بانو کاملا تجربه کردم.
در نمایشنامه رشت شهر زنان که سفری 7 روزه و مجازی به سوی مرگ است، 4 هنرمند ایرانی و آلمانی بر روی صحنه ایفای نقش میکنند و نمایشنامه به زبانهای آلمانی و در بخشهای انگلیسی است.
Damit er in der Wärme besser aufgeht. Und das wird sie spüren. Und sie zieht sich aus und sie drückt sich in diesen Teig hinein. Sie drückt sich und drängt sich und wälzt sich zurück zur Sonne und sieht.
آیت نجفی، کارگردان نمایشنامه رشت شهر زنان، درباره اینکه چه موجب شد نمایشنامه‌ای درباره زندگی دلارا داراوی تهیه کند میگوید:
زمانی که زندگیم به طور خیلی جدی داشت تو برلین شروع میشد، اولین چیزی که منو به سمت ایران برگردون نمایشگاه نقاشی دلارا توی دانشگاه تئو برلین بود، سال 2007. وقتی که رفتم کارهای دلارا رو دیدم، موقع اصلا هیچ از داستانش نمیدونستم. شروع کردم راجع به قصهش خوندم و خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. خیلی برام مهم بود که این یه کاری رو داستان زندگی این دختر بکنم. اون موقع دلارا زنده بود و مطمئن بودم که زنده میمونه. یعنی مطمئن بودم که این حکم اعدام اجرا نمیشه. بعد که دلارا اعدام شد، اصلا طبیعتاً خیلی ناراحت شده بودم. مثل هر کس دیگه طبیعتاً اعدام میشه، ولی چون با داستان دلارا یه مقدار کار کرده بودم، روش مطالعه کرده بودم، کاراشو دیده بودم، خب یه مقدار بیشتر ناراحت شدم. متأسفانه اتفاقی که افتاد این بود که بلافاصله بعد از اعدام دلارا ماجراهای جنبش سبز به وجود اومد و اصلا هیچ خبری از دلارا نشد. یعنی اصلا به طور کامل فراموش شد داستان اعدام این دختر و من احساس کردم چقدر راحت ما یه قصه رو بزرگ می‌کنیم، جهانی می‌کنیم، تو همه دنیا راجبش حرف می‌زنیم، ولی با یه قصه دیگه که میاد، با یه اتفاق دیگه که میاد، این ماجرا فراموش میشه. این بود که من احساس کردم که دوباره به سمت این داستان این دختر برگردم، ولی این بار به این نیت که ما چقدر راحت میتونیم یه قصه رو فراموش بکنیم و البته چقدر راحت میتونیم از یه قصه برای مقاصد خودمون استفاده بکنیم.
رشت شهر زنان 3 شب در برلین به نمایش درآمد و در هر 3 شب مورد استقبال تماشاگرانی که غالبا آلمانی بودند قرار گرفت.
و سرانجام اجرای سالار عقیلی، خواننده موسیقی ملی ایران، در 17 جشنواره موسیقی عرفانی جهان در شهر فز مراکش در روز 13 خرداد. سرآغاز این جشنواره اپرای چند زبانه لیلی و مجنون است، بر بستر سروده‌ای از نظامی گنجوی، شاعر ایرانی، با اجرای سالار عقیلی در کنار 6 خواننده دیگر از مراکش، مغولستان، هلند و فرانسه. شهرام میریان در گزارشی در این باره با سالار عقیلی گفتگو کرده است.
زهی اگر جبه لیلی بودم و گل جسم لیلی زیر این جام، یا به خواب دیدمت یا به بیداری وقتی گفتم آتشم خاموش جانم از جان او بود پیش از آن که آفرید شمید این یگانگی عهدیست که حقا بمیریم شکست نخواهد شد ولی این یگانگی در هر حالتی جاودان است حتی در تاریکی گور و سنگین.
شهر تاریخی فز در مراکش 17 سال از جشنواره‌ای را با نام موسیقی عرفانی جهان راه اندازی کرده. در این جشنواره که یکی از رویدادهای مهم هنری دنیا به حساب می آید، همه سال مجموعه ای از چند نوع موسیقی، اهم از موسیقی اپرایی، پاپ و بومی و محلی ارائه می شود. آغازگر 17 جشنواره فز در مراکش اپرایی است با نام لیلی و مجنون، اثر آهنگساز فرانسوی آرمان آمار و با کارگردانی محمد ناصر خمیر. این اپرا دارای 7 خواننده از ایران، مراکش، مغولستان، هلند و فرانسه است که برخی از اشعار نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی را اجرا می کنند. خواننده ایرانی اپرای لیلی و مجنون سالار عقیلی است که در 4 بخش این اپرا اشعار نظامی را به صورت آواز و دکلمه اجرا می کند. آقای عقیلی پیش از این هم در اپرای دیگری با نام مارکوپولو با آهنگساز فرانسوی آرمان آمار همکاری کرده بود. سالار عقیلی برای اولین بار است که در جشنواره جهانی فز در مراکش شرکت دارد و سالهای پیش هم خوانندگانی مانند محمد رضا شجریان، پریسا و شهرام ناظری در این فستیوال موسیقی حضور داشتند. آقای سالار عقیلی، خواننده جوان و سرشناس ایرانی، در گفتگو با رادیو فردا از حال و هوای اپرای لیلی و مجنون بیشتر گفته است.
اجرای اپرای لیلی و مجنون با آهنگسازی آقای آرمان آمار که اهل فرانسه هستن و کارگردانی آقای محمد ناصر خمیر که من قبلا در واقع فیلم بابا عزیز که من با ایشون کار کرده بودم، این اپرا رو تمرین با ارکستر مجلسی پاریس. برای اجرای این اپرا از ایران بخش فارسیش رو من اجرا خواهم کرد. 7 خواننده هستن، 2 تا از مراکش هستن، 2 تا هم از مغولستان هستن، یک شخص دیگری هم از هلند، یک خانومی هستن و یک خانم دیگری هم هستن که بزرگ شده فرانسه هستن و ایرانی هستن، خانم آریانا وفاداری، که ایشون هم بخش اپراش رو در واقع اجرا خواهند کرد و یک شب اجرا در افتتاحیه فستیوال داریم با فرانسوی ها و هلندی ها و مغولستان و مراکشی ها اجرا خواهد شد.
به این ترتیب آقای سالار عقیلی، با توجه به گفته های شما، اپرای تازه لیلی و مجنون اثر آهنگساز فرانسوی آرمان آمار چند زبانه هستش که در شب گشایش جشنواره موسیقی در شهر فز در مراکش اجرا میشه.
بله بله، خیلی سخت بود اتفاقا، به خصوص برای خواننده های دیگه، چون اینا همه متن ترجمه شده و برگردونده شده. مثلا برای خانم آریانا وفاداری که گفتم خیلی مشکل بود که بتونم فارسی بخونم به صورت اپرا، چون یه مقدار سخت بود. به هر حال ایشون در یک جای دیگه بزرگ شده، برای سخت بود که بخواد اشعار فارسی رو بخونه با اپرا. به هر حال سعی کردیم که کمکشون بکنیم که بتونن به نحو احسن این کار رو انجام بدن و کارهای دیگه هم همینطور به زبان مثلا عربی برای مراکشی ها ترجمه شده بود. حتی یک خواننده دیگری داریم که ایشون هم فرانسوی هستن و اپرا قرار هست اجرا بکنن به زبان فارسی. ایشون دیگه کاملا فرانسوی هستن، یعنی اصلا با فارسی اصلا آشنایی ندارن و ایشون هم من تمام کلمات رو ریز به ریز و مو به مو براشون به فارسی که به انگلیسی به واقع نوشته میشه، من براشون رو کاغذ نوشتم که بتونن این رو اجرا بکنن. هر تمرینا که خیلی خوب بوده، ضبط هم انجام شده و بعد هم که اونجا هم 2-3 شب با ارکستر باز تمرین داریم در خود مراکش.
خب آقای سالار عقیلی، شما صحبت از چند زبان کردیم، حال و هوای اون بخشی رو که شما اجرا خواهید کرده چگونه است؟ مقصود از نظر شعری؟
بله، اونا اشعار نظامی هست، یک بخشیش هم به صورت دکلمه هست که من اجرا خواهم کرد، یک بخشیش رو هم باز دکلمه است ولی با آواز اجرا خواهم کرد. به هر حال فضاسازی که انجام میده ارکستر توی یک حال و هوای خاصی هست که خود آهنگساز آقای آرمان آمار این فضا رو در واقع ایجاد کردن. برای ایشون یه مقدار برای کسی که اولین بار بخواد این کارو بکنه مشکله، ولی من چون حال و هوا و فضای کارهای ایشون رو میدونستم و قبلا کار کرده بودم، در واقع میدونم که ایشون چی میخواد. تمامش رو بر اساس اون ارکستراسیونی که ایشون تنظیم کردن، بقیه‌اش همه اون چیزایی که من میخونم همه آوازی و به صورت ایمپرووایز و بداهه هست، شاید رو صحنه تغییر بکنه حتی، به غیر از یک کار که اون حالت در واقع ریتم داره.
افتاد چو خشم یار باشد با تیغ مرا چه کار باشد افتاد چو خشم یار باشد با تیغ مرا چه کار باشد با خشم نبرد چون توان شد با یار نبرد چون توان
گفتگو با سالار عقیلی پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.